أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف و عنایت و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم یکی از نکاتی که در ارتباط با جریان ایمان و کفر، جریان حق و باطل، از قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام استفاده می شود این است که این دو جریان در پایان از همدیگر کاملا جدا می شند، به طوری که دستگاه باطل هیچ نفوذی در دستگاه حق ندارد، به طوری که صفات رذیله، اعمال ناصالح و حتی اون لایه‌های پنهانی از سوء و شر که در جبهه مؤمنین بود اونها هم حذف میشه. جبهه مؤمنین به یک طهارت میرسند و در یک محیطی که سراسر نور و طهارت و بهجت و بندگی و عبادت است قرار میگیرند، که وادی بهشت هست، که در اونجا دست شیطان دیگه به جبهه مؤمنین نمیرسه، نه وسوسه ایست نه شیطنتی است، تمام میشه اینها، نه صفت رذیله ایست نه عمل ناصالحی است. ملاحظه فرمودین که در بعضی روایات هست حتی در باب بهشت، در ابتدای ورود بهشت یک نهری است یا نهرهایی است که یکیش نهر تسنیم هست متعلق به امیرالمؤمنین علیه السلام. مؤمنین وارد این نهرها میشن، شستشون میکنن، صفات رذیلشون، حسدشون از بین میره. در پایان اون چیزی که اتفاق میفتد این است که یک جبهه طاهر پاک، دور از صفات رذیله، دور از مناسبات غلط، می شود بهشت دیگه. و الا اگه بنا باشه در بهشت هم حسد و بخل و کبر و ریا و اینها باشه که دوباره اول فساد است اونجا. این دو کاملا جدا میشن، یعنی در بهشت هیچ بدی نیست، از اون طرف هم در جهنم وقتی کار تمام می شود و اونایی که اهل خلودن در جهنم باقی می مانن، خیری در اونجا در جهنمی ها نیست. لایکه هم شر البریه، این در پایان کار هست، ولی در مسیر یک اختلاط و آمیختگی سنگینی است که این اختلاط و آمیختگی گاهی تا جایی میرسه که صفات هم منتقل میشه. یعنی میبینید در مؤمن گاهی بعضی صفاتی است که صفات جهنمی است. مؤمن به حسب ظاهر میبینید حسود مؤمنه، به حسب ظاهر بخیله، به حسب ظاهر هر سوس، به حسب ظاهر متعلق به دنیاست. این صفاتی که صفات رذیله هستن، صفات شیطانی هستن، تا اینجا هم میبینید این اختلاط آمیختگی آمده. و حتی از اون طرف هم گاهی در جبهه کفار و جهنمیایی که پایانشون جهنمه و حتی بعضیشون مخلد در جهنمن، میبینی یک رفتار خوب، گاهی حتی بعضی صفات خوب دیده میشه. این اختلاط سنگین یک نکته این است که برای چیست؟ تا چقدر اول این اختلاط هست؟ تا کجا خوبها با فرض خوبی که دارن که خوبند، تا کجا صفات بد، تا کجا بدیها درشون نفوذ میکنه؟ بدها هم همینطوره، با فرض اینکه بدند و مسیر شر و شیطنت رو انتخاب کردن، اختیار کردن، تا کجا خوبیها درشون هست؟ به حسب ظاهر عرض کردم این اختلاط سنگینه. شما میبینید مؤمنین گاهی مبتلا به نه فقط گناهان بد میشوند، مبتلا به صفات بد میشن. و این یه دسته از روایات متعدد رو ما داریم که گفتگو راجع به همین میکنه. میامدن محضر ائمه علیهم السلام همین رو مطرح میکردن، گفتن آقا مؤمن گناه میکنه، فلان گناه میشمردن، وحشا میکنه، اینجور گناهان ازش حضرت فرمودن. آقا من معاشرت کردم میبینم بعضی دوستان شما اهل این گناهان هستن. حضرت فرمودن که ادامه بده. گفت آقا از اون طرف مخالف شما هستن، طرفدار فلانی و فلانی هن، اهل نمازن، اهل تهجدن، اهل گاهی صفات خوبن به حسب ظاهر. حضرت یه سوال کردن، خیلی کلیدیست این در علل و شرایع این حدیث است. همین یه قسمتشو میخونم، بقیه حدیث رو مراجعه بفرمایید. آخرین حدیثه در باب نوادر در علل، آخرین باب، 80 حدیث رو نقل کردن، آخرین حدیث. حضرت فرمودن یه سوال میکنم اعتقادشون چجوریه؟ گوه آقا اینی که با شماست قطع قطعش کنن دست از شما بر نمیداره، ولی گوه گناه میکن. اونی هم که در جهت جبهه مخالف شماست قطع قطع کننش، از دشمنان شما دست بر نمیداره. عنایت میفرمایید؟ حضرت گفتن پس تمام شد مسئله دیگه، نه این از دست ما، از ما برمیداره، نه او دست از دشمنان ما برمیداره. این گوهر اصلی انسان هست. اگر انسان در اعماق وجود خودش محب خدا و اولیاء خدا بود و مبغض دشمنان خدا بود، این اهل نجاته. اگه سرشت انسان، وجود انسان، اصل وجود انسان اینجوری بود، این با خدا و با اولیاء خداست. بدیها بدیهای ظاهری است. و به عکس، اگر وقتی اعماق وجودش رو کاوش میکنی، این یه آدمی است که دشمن دوستان خداست، دوست دشمنان خداست. اینجوری است. اعمال خوبم به حسب ظاهر داره، این اعمال خوب به درد نمیخوره. و اینا جدا میشن از این اعمالشون، همونا از خوبیشون جدا میشن، همینا از بدیشون جدا میشن. نه جهنم جای صفات خوبه، نه بهش جای صفات بد، نه حب امیرالمومنین جاش تو بهشته، نه بغض امیرالمومنین جاش تو، نه حب امیرالمومنین جاش تو جهنمه، نه بغض امیرالمومنین جاش تو بهشت. اگر یه جایی یه صفت خوبی دیده شد، این حتما اگر صاحبش تغییر نکند، این صفت از او جدا میشه. و اگر یه جایی صفت بدی، عمل بدی در اون انسانی دیده شد که اهل حب خداست، اهل حب اولیای خداست، اهل دشمنی با دشمنان خداست، این حتما این صفت یه جایی ازش جدا میشه. حالا معارف ما تو این زمینه فراوانن دیگه. من یکی دو تا روایت رو بخونم، رو بعد در کتاب شریف کافی است. فرمود اگر میخوای ببینی که در تو خیری هست، ان اردت ان تعلم ان فیک خیرا والله یحبک، من میخوای ببینی خدا تو رو دوست دارد، نگاه کن به قلبت. ان کان یحب اهل طاعت الله و یبغض اهل معصیت الله فاعلم ان فیک خیرا والله یحبک. اگر اهل طاعت رو دوست داری و اهل معصیت رو دشمن میداری، بدان در تو خیری است. تو در جبهه خوبها هستی، والله یحبک، خدای متعالم به خاطر اون خیری که در تو هست تو رو دوست میداره. و ان کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیت الله، اگه به عکس دیدی محبتت به این طرف، اهل معصیت رو دوست میداری اهل طاعت رو دوست نمیداری، فعلم انه لیس فیک خیر والله یبغضک، در تو خیری نیست، خدا هم تو رو دشمن میداره. و المرء مع من احب، اگه میخواید ببینید با کی هستید، گوهر وجود انسان اون حب بشه، اون سرشتشه. این یک روایت، والمرء مع من احب. خب میدونید در بین اهل طاعت الله سررشته اهل طاعت الله انبیا هن، اولیا هن، سررشته شون نبی اکرم و اهل بیت هن. اگر کسی اونها رو دوست میداره، اهل معصیت هم سررشته شون فراینه تاریخ اولیای طاغوت، اولیای طاغوت دشمنان اهل بیت هن دیگه. اگر کسی دشمنان انبیای الهی رو دوست داشت، دشمنان اولیای الهی رو دوست داشت، لیس فیک خیرن والله یبغضک، والمرء مع من احب. این یک حدیث که نشون میده گوهر اصلی وجود انسان همینه. روایت تو این زمینه زیاد داریم دیگه. در یک روایت، گاهی در بعضی روایات، با اینکه ما دعوت به عمل کثیر شدیم، گویا به نظر میاد که مهمتر از عمل کثیر همین گوهره. گوهر اگه درست شد همه چی درست میشه. گوا متا تقوم و سا، حضرت فرمودن که تو برای قیامت چه کار کردی؟ گوا من خیلی چیزی ندارم. ما عدد الله کثیر صوم ولا صلات، خیلی اهل کثرت صوم و صلات نیستم. خیلی خوبه کثیر و صوم و کثیر و صلات بودن، اون فضیلت رو فضیلته، ولی من اهل این نیستم. ولی ولکنی احبک، شما رو دوست دارم. حضرت یه جمله فرمودن المرء مع من احب. میخوای ببینی با کی هستی؟ تو کدام جبهه‌ای؟ ببین که چه کسی رو دوست داری. این یه دست. یه دست روایاتی هم داریم که فراوان دیگه، ملاحظه فرمودید بابی براش در مجامع روایی ما باز کردن. منو کلینی یه باب برای این باز کردن که من دانه به امام جائرن لیس من الله. اونجا روایات متعددی نقل کردن، بسای رو درجات نقل کرده، منو کلینی نقل کردن. حضرت فرمودن اگر کسی در دینداری دنبال امام جائر می رود، امام جائر یعنی کی؟ یعنی امامی که از طرف خدا نیست، لیس من الله. کسی که دنبال امام جائر حرکت می کند، این آدم اصلا اهل دیانت نیست. لا دین لمن دانه به امام جائر و لیس من الله. این و لیس من الله عطف تفسیری است. و از اون طرف لا اتبع الا من دان به امام عادل من الله، اون کسی که دنبال امام عادل میره سرزنش نمیشه، ممکنه یه جایی هم بلغزه ولی سرزنش نمیشه. بعد حضرت در بعضی روایات توضیح دادن لان حسنات امام الجائر تقمز و سیئات اولیاء، خوبی حسنات امام العادل تقمز و سیئات اولیاء. امام عادل خوبیهاش بدیهای طرفدارانشون میپوشونه، و سیئات امام الجائر تقمز و حسنات اولیای، بدیای این ائمه جور خوبیای این طرف رو از بین میبره. گاهی اینجوری تعبیر کردن، ملاحظه فرمودید، گاهی تعبیر این ان الله لا یستحی ان یعذب قوما دانوا به امام جائر و لیس من الله و ان کانوا فی اعمالهم برن تقیا و ان الله لا یستحی ان یعذب قوما دانوا به امام عادل من الله، ولو اینکه در اعمال شخصیشون گاهی اوقات لغزش داشته باشن. نهت فرموده این روایت ابن ابی عفور نقل کرده، ملاحظه فرمودید مکرر به امام صادق گفت من تعجب میکنم، من معاشرت با مردم دارم، دوستان شما گاهی رفتار بدی دارن، دوست شما هستن، ولی از اون طرف هم دشمنان شما باشون من معاشرت دارم، اهل امانتن، اهل صدقن. میگه حضرت یه نگاه شبه غضب‌آلود به من کردن، جدی نشستن، یه مطلب مهم فرمودن ابن ابی عفور لا دین لها ولا ولا تبع لها، اینا دین ندارن، اونا هم سرزنش نمیشن. من خیلی حیرت کردم. حضرت فرمود قرآن که خوندی؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اونایی که دنبال امام عادل میرن، تو این موضوع به حرف خدا گوش میدهند و تبعیت میکنند، خدای متعال خودش ولایت اونا رو به عهده میگیره، اونا رو از ظلمات به سمت نور بیرون میبره. ظلمات چیه؟ همه گناه ها، همه صفات رذیل ظلماتن دیگه. اخرجهم من الظلمات الى النور. اما والذین کفروا، اونایی که کفر ورزیدن، یخرجون اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اینا حتی نور اسلام هم داشتن ولی چون دنبال امام جائر رفتند، یخرجونهم من النور الى الظلمات، هم حقایق هم ازشون گرفته میشه. بیان همین مطلبه. گاهی با یه تعبیر دیگه فرمودن، اینم هم همین مطلبه دیگه. گاه دوستان شما گناه میکنن، بگیم فاسقن، فرمود نه نگید فاسقن، این فاسق نیست، این فاسق العمله. فسق خروج از محیط بندگی است، این وجودش تو دایره بندگی است. ولایت الله رو قبول کرده، توحید رو قبول کرده، ولایت ما رو قبول کرده، عملش خروج از بندگی است. گاه تبری ازش بجوید، فرمود نه تبری نجوید، از عملش تبری بجوید. تبری از او، تبری از ماست. گاهی این تعابیر در روایات آمده، گاهی با یک تعبیر دیگری گفته شده که این روی مقدار من با احتیاط میگم، سریع عبور میکنم. فرمود اصلا مؤمن که نباید بدی ازش سر بزنیم. گفت گناه نمیکنه مؤمن. گفت دوست شما از این گناه ها میکنه؟ فرمودن نه. گفت اصلا گناه نمیکنه؟ حضرت فرمودن نه. چرا؟ من نمیگم اصلا گناه نمیکنه، لمم داره، لغزش داره، میلغزه، ولی اهل گناه نیست. لمم رو در روایات دیدید چجوری معنا کرد؟ حضرت فرمودن لن لمم الا لمم الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمم. حضرت فرمودن لمم یعنی لغزشه، سلیقه خودش نیست، میل خودش نیست، سرشت خودش نیست، میلغزه دیگه، لممه، لغزشه. مؤمن گناه نداره، اهل گناه نیست، ولی لمم داره، لغزش داره. فرق است بین اون گناهی که سلیقه انسانه، طبیعت انسانه، یا انسان نه طبیعتش گناه نیست، طبیعتش بندگیست، لغزیده. حضرت فرمودن مؤمن لمم داره ولی گناه نمیکنه. حالا اینو در روایات ببینید، متعددن روایاتش، در جمع اینجوری استفاده میشه که مؤمن اهل گناه نیست، اهل طاعته، ولی لمم داره، لغزش داره. ولی یه عده اهل گناهن، گناه سلیقه اونهاست، خروج از بندگی، تفرعون، شیطنت سلیقه اونهاست. خب تا اینجا روشن. بعد حضرت فرمودن که خب اینی که سرشتش خوبه، این که آدم خوبیست، که حالا نسبت سرشت و اختیارم باید عرض بکنیم، این به معنی جبر نیست. ما دائم برامون سرشت زده میشه تو این عالم و سرشت ما مسیر ما رو محدود میکنه. اگه سرشت بد زده شد بندگی برامون سخت میشه، خوب زده شد بندگی برامون آسانتر میشه. تو عوالم قبل هم همینطور بوده. این مؤمن که اهل گناه نیست، پس چرا گناه میکنه؟ و حضرت فرمود، این جمله رو سریع عرض کردم عبور میکنم، حضرت فرمود این مال همون اختلاطه، در واقع این گناه مال این نیست، که این که اهل گناه نیست، گناه مال اون طرفه، خوبی ها مال این طرفه. این اختلاط وقتی واقع شد، صفات به هم منتقل شدن، اعمال منتقل شدن، این دیگه اوج مسئله است. عنایت فرمودین؟ لذا عنایت کنید در عین اینکه این طرف کاملا واضحه، مؤمن روایات ما خیلی زیادم است. علامت ایمان اینه که آدم لاابالی نیست، علامت این ایمان این است که انسان در گناهان خدای متعال، در معصیت، حتی معصیت های کوچک، بی تفاوت نیست، بر صغایر هم اصرار نداره، ملاحظه فرمودید. و در روایات حتی گاهی معنا شده دیگه، فقها بحث کردن که خود تکرار صغیره هم کبیره است. اگر کسی صغیره انجام میده، گناه از اون گناهان کبیره نیست، ولی این بی تفاوت، بی مبالات، تائب نیست، از صغیره خودش پشیمان نیست، این اهل کبیره است. بی تفاوتی نسبت به گناه و تا گناه صغیره، این کبیره است. این در جای خودش محفوظ که مؤمن اهل کبیره نیست. اهل اصرار بر صغیره هم نیست، طبیعتش گناه نیست، ولی لمم لغزشه. این لغزش از کجا میاد؟ این لغزش مال همین اختلاط، مال همین وسوسه است، مال همین آمیختگیه. لذا اگه خوب دقت کنی این صفت از اون طرف آمده، این طرف گناه، این از اون بره. اونم اهل خوبی نیست. کسی که مستکبر علی الله اهل طاعت نیست. همه صفات خوب از فروع بندگی خدا هستند. حدیث عقل و جهل و ملاحظه فرمودید، همه صفات نورانی از فروع بندگی هستند، قوایی است که خدای متعال به عبد خودش میده. حالا پس کسی در ذات خودش اگر دنبال بندگی نیست، دنبال شیطنته، این تبدیل شده به سرشتش، سلیقش، صفت خوب نداره. این صفات مهمانن. این که در روایات باز یه بیان دیگری گاه داره، ملاحظه فرمودید این همه یه مطلب رو داره بیان میکنه دیگه، یک مطلب رو توضیح میده. فرمود که دائم این دعا رو بکنید، بگید خدای الهی لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. خدای من از معارین قرار نده، منو از حد تقصیر بیرون نبر. من دائما از کسانی باشم که احساس میکنم که در مقام بندگی وظیفه خودم رو انجام ندادم، هیچ وقت احساس نکنم که من حق بندگی خدا رو انجام دادم. اینو دعا کنید، از خدا بخواید، معجب نشید. به یکی هم بگید خدای من از معارین قرار نده. معارین یعنی چی؟ یعنی ایمانش عاری است. ایمان مال خودش نیست، لباس عاریه است، تنش کردن جام از تنش در میارن. چون عاریه گاهی اوقات لباس تن انسانه، گاهی اوقات عطری است که انسان به بدن ایستاده، خب عطر میره دیگه. یه موقع از این بالاتره، تبدیل شده به صفت، اینم عاریه است. حتی صفت هم گاهی میتونه عاریه باشه، ایمان هم میتونه عاریه ای باشه. محبت عاریه است، ولایت عاریه است، مال خود این وجود نیست. پس ببینید ما دو تا جریان تو عالم داریم، جریان شیطنت و خروج از بندگی، این هیچ خوبی درش نیست. اگر کسی که در گوهر وجود خودش دشمن با خدا و اولیاء خداست، مستکبر علی الله، این همه صفاتی هم که داره، صفات خوب و اعمال خوب، عاری است، مال خودش نیست. و اگر کسی برعکس در گوهر وجود خودش اهل طاعت، اهل بندگی است، اهل محبت، اعمال بد عاریه است، مال خودش نیست. حالا این دوتا جریان که دوتا آدم هم نیستن، دوتا جریانن، جریان شیطان و شیاطین انس و جن و اتباعشون، که بعدم خدای متعال با قاطعیت فرموده لاملأن جهنم منک و من تبعک منهم اجمعین، جهنم از شما پر میکنن. و بعدم و ان تخلد فیها المعاندون، داشتم که اهل دشمنه تو جهنم باقی میمونن. با این که اینجوری است و دستگاه شیطان یک دستگاه عظیمه، این طرف هم از کردم یه دستگاه وجود مقدس نبی اکرم، انبیای الهی، اوصیای الهی و اتباعشون هستن. این دوتا با هم یه اختلاط عظیمی پیدا کردن. این اختلاط کارو به جایی رسونده که حتی صفات منتقل میشه، عمل منتقل میشه. عملی که از این نباید، از مؤمن نباید سر بزنه، سر میزنه. خوب که دقت میکنه این عمل مال اون نیست، این عمل مال معاشرته، مال مشارکته. خب تو این عالم اختلاط، برای اینکه این به هم آمیختگی، این اختلاط از هم جدا بشه، یه اتفاقاتی میفته که در قرآن از این اتفاقات صحبت شده. باید اینها از هم جدا بشن. ببینید وقتی از هم جدا شدن تکالیفشون معین میشه. تا اونجایی که با هم هستن کار سخته، دشواره. خدا متعال اینا از هم جدا میکنه. گاهی تعبیر تزایل شده، اینا را از هم زائل میکنه. گاهی تعبیر تفکیک شده و امثال اینجور تعابیر. حالا من بعضی از آیات رو خدمتون تقدیم میکنم که این داستان اختلاط و تفکیک شدن رو توضیح میده، تا انشاءالله به جنبندی برسیم. این آیه مبارکه سوره فتح در خاطرتون هست. خب مسلمون ها مکه رو فتح کردن، وارد مکه شدن، خدای متعال دست مسلمان ها رو بست، نگذاشت دستشون به خون اهل مکه آغشته بشه. قرآن توضیح میده چرا این کار اتفاق افتاد. در سوره مبارکه فتح در آیه 25 میفهمد هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محله. در سال صلح حدیبیه اینا راه شما رو بستن، شما میخواستید بیاید بندگی بکنید، نذاشتن شما بندگی بکنید، شما رو برگردوندن، نذاشتن قربانیاتون رو بیارید در مکه قربانی بکنید در سرزمین منا، اونها شما رو برگردوندن. بنابراین اونها مستحق عقوبتند. ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطئوهم. اگر نبود که یه زن و مرد مؤمنی در مکه بودند که شما اونا رو نمیشناختید، اونا رو زیر دست و پا له میکردید. فتصیبکم منهم معره بغیر علم، خسارت میدید از این راه، دیه رو دوشتون میامد، خون مؤمنی رو دوشتون میامد. ولو غیر عالمانه، ولو غیر عامدانه، لازم نیست عامدانه باشه، ولو غیر عامدانه، اگه این نبود ما اجازه میدادیم که اونها را عذاب کنید، به وسیله شما مجازات بشن، ولی چون در بین اونها یه دست مؤمن بودن، زنان مؤمن، مردان زنان مؤمن، مردان مؤمن، که ممکن بود شما ندانسته اونها رو زیر دست و پا لگدمال کنید، دستتون به خون اونها آغشته بشه، ما دست شما رو بستیم. لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما. اگه این تزایل اتفاق میافتاد، اینا از هم جدا میشدن، ما اونایی که کافر بودن گرفتار میکردیم به عذاب علیم، که یه قسمش به دست مؤمنین هست، ما نذاشتیم شما وارد جنگ با اونها بشید. خب اینا کیا بودن؟ اول من اینو ظاهر آیه رو معنا کنیم. ظاهر آیه گویا مؤمنینی در مکه بودن که و جبهه ایمان اونها رو نمیشناختن، یا نه یه کمی از این شاید دقیق تر هم هست، ادعی هستن به ظاهر کافر بودن ولی در باطن مؤمنن، و اینا میشن جزو بهترین مؤمنین، میان تو جبهه حضرت، واقعا تو مکه هم هستن، دارن زندگی میکنن با کفار، به حسب ظاهرم قاطی کفارن ولی در باطن مؤمنن. من از شما سوال میکنم که واقعا زهیر در جنگ صفین کنار حضرت نبود ولی در عاشورا فرمانده لشکر حضرت بود، این علویس یا علوی نیست؟ این آدم این علویس، این آدم خوبیست، آخرم مسیر خوبی خودش رو انتخاب میکنه، میگه در اون چلنجر وقتی میجنگیدیم پیروز شدیم خیلی خوشحال بود زهیر، میگه خوشحال بودم، سلمان منو دید گفت این که خوشحالی نداره، که خوشحالی مال اون وقتی است که تو رکاب پسر پیغمبر خدا میجنگی شهید میشی. و اصلا باورم نمیاد من عثمانی، من چه کار دارم با رکاب پسر پیغمبر خدا؟ این مؤمنه دیگه، این همونی است که امام حسین علیه السلام وامیسته سر راهش، توقف میکنه تا او رو سید بکنه بیاره تو مسیر. شمر هم در صفین کنار امیرالمومنینه، واقعا شمر امیرالمومنین نیست؟ یا نه امیر از جبهه امیرالمومنین نیست؟ میگم خیلی تو این زمینه روایت داریم دیگه، گوه من شما رو دوست دارم، گوه من اسم تو رو نمیبینم، آمد گفت آقا من دوستتون دارم، فهمون درست میگی، اگه حالا که اینجوره مهیا باش، کسی که ما رو دوست بداره به لوازم محبت باید ملتزم بشه. باز جبر درست نکنیم ما، اینا عوالمیست. خدای متعال میفرماد اگر یه مؤمنینی در بین اونها نبودن، خب اونا که به حسب زار همشون کافر بودن، مگه بگید یه عده معدودی تقیه میکردن؟ خب اونایی که تقیه میکردن که محدود بودن و میتونستن اعلام ایمان بکنن. شاید مقصود یه چیز عمیق‌تری است، بین همینایی که به حسب ظاهر تو مکه زندگی می‌کردن، به حسب ظاهر هم کافر بودن، مؤمنین حقیقی بودن، بعد مؤمن شدن دیگه، بعضیشون هم تو رکاب حضرت به شهادت رسیدن. بعد یه چیز لطیف‌تری می‌فهمد، لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا. اگه اینا از هم جدا می‌شدن ما کفار رو عذاب می‌کردیم. حالا روایت ذیل این آیه رو من تقدیم کنم، همین فراز لو تزیلوا رو ببینید تا کجا کار این اختلاط رفته، باید صفا از هم جدا بشن. در روایت رو مرحوم صدوق، دو سه تا روایت هست مرحوم صدوق نقل کردن، تقریبا به یک معناست، من یکیشو تقدیم میکنم. در کمال الدین این احادیث نقل شده. مرحوم صدوق نقل کردن که از امام صادق سوال کرد، ابن ابی عمر از مشایخ خودش نقل میکند، از ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما بال امیر المؤمنین لم یقاتل فلانن و فلانن، چرا امیر المؤمنین وارد جنگ نشد، درگیر نشد؟ خب ادله ای داره دیگه. حضرت چرا بعد از داستان رحلت و شهادت نبی اکرم وارد درگیری نشدند؟ حق مسلمشون بود. فرمودند که لآیت فی کتاب الله عز و جل، یه دونه آیه تو قرآن دست حضرت رو بسته بود. این هم معنای همین است که امیرالمومنین یقاتل علی التأویل، تأویل قرآن دستشه، اونجایی که باید درگیر شه بر اساس تأویل قرآن درگیر میشه به خاطر یک آیه. این آیه چیه؟ لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما، اگه جدا میشدن صفا ما کفار رو عذاب میکردیم. محمود قال قلت و ما یعنی به تزایلهم، یعنی چی؟ اگر کفار و مؤمنین از هم جدا میشدن تزایل حاصل میشد، اینا از اونا زائل میشدن، اونا از اینا. ببین خیلی تعبیر دقیقی است، پیداست یک اختلاط سنگینی است، تزایل باید حاصل بشه. حضرت فرمودن وداع المؤمنون، وداع اون مؤمنون فی اسلاب قوم کافرین، یه ودیعه های مؤمنی است تو اسلاب و صلب کفار، بعد اینا جدا بشن. بعد فرمودن کذالک المهدی، اینجا لقب حضرت است، وجود مقدس امام زمان، لن یظهر ابدا حتی تخرج وداع الله عز و جل، تا این وداع از صلب ها بیرون نیاد مؤمنین صفشون جدا نشه. ببینید اختلاط تا کجا رفته، ودیعه های خدا داره، مؤمنینی در اسلاب کفارن، اینا هم باید جدا بشن. فرمود حضرت قیام نمی کنه چون بناست تمام بشه دیگه، جبهه حق و باطل کاملا جدا میشن، حضرت کار جبهه باطل رو تمام میکنن، یه غلبه مطلق حاصل میشه. فرمود اون ودائع الله باید بیان تو این عالم، خدا اون ودائع رو حفظ میکنه. و کذالک المهدی علیه السلام لن یظهر ابدا حتی تخرج ودائع الله عز و جل فإذا خرجت ظهر علی من ظهر من اعداء الله عز و جل فقتلهم. وقتی اون ودائع بیرون آمدن کاملا جدا شدن صفها، میشه حالا درگیر بشی، حضرت با اونها درگیر میشن، غلبه پیدا میکنن، فقتلهم. عنایت میفرمایید؟ پس این اختلاط تا این مرز هم پیش رفته. باز عرض کردم مرحوم صدوق توی زمینه روایت زیادی دارن، مرحوم علی ابن ابراهیم هم در تفسیرشون باز از امام صادق با یه سند دیگری اینو نقل میکنن. مرحوم صدوق هم چند تا حدیث به همین مضمون در کمال الدین نقل کردن. پس این یک نوع اختلاطی که هست، اختلاط بین مؤمنین و کفار تا اینجا پیش رفته. یه عده‌ای تو جامعه کفار هستن به حسب ظاهر ولی در واقع مؤمنن، انتخاب ایمان میکنن، منتها ما این رو نمیدونیم، خدای متعال از قبل میداند. یه عده‌ای مؤمنن در اسلاب کفارن، اینا بعد از هم جدا بشن تو نظام عالم، نمیشه اینا رو به یک حکم محکومشون کرد. یا آیه دیگه هم تقدیم کنم، روایتشو بخونم، عرضم رو جمع کنم. ببینید در سوره مبارکه آل عمران داستان جنگ احد نقل شده، البته با مقدماتی وارد داستان جنگ احد میشه. این امتحان سنگین و فتنهی که برای مؤمنین پیش آمد، به حسب ظاهر مؤمنین سختی فراوانی دیدن، عده شهید دادن، اون داستانی که میدانید. خب سوالای جدی زیلش هست، برای چی این سختی ها، برای چی این مجروح دادن ها؟ گاهی حتی شبهات متعددی پیدا میشه تو این سختی هایی که تو راه پیدا میشه برای جبهه مؤمنین، که این سوالات همیشه بوده، اون موقع هم بوده، حتی گاهی کار رو به جای میرسون، عده فتنه میکردند که لو کان لنا من الامر شیء ما قتلناها هنا، اگر حق با ما بود که نباید کشته بشیم. دیدید شبیه این مسئله بوده دیگه، کار که سخت میشد تردید میکردن. این سوره مبارکه در خاطرتون هست، و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، پیغمبر ما سوگند به روشنایی خورشید وقتی میاد بالا، سوگند به شب وقتی استقرار پیدا میکنه، پروردگار تو نه به تو غضب کرده نه تو رو رها کرده، مگه توهمی بوده؟ که خدای متعال پیغمبرش رو رها کرده. ظاهرا بوده دیگه. وقتی این پیغمبر آمد یه عده خیال کردن هم که پیامبر بیاد گل و بلبل میشه. پیامبر آمد کار سخت‌تر شد. کشید به اون جنگ ها و درگیری ها و اصحاب صوفه و جنگ هایی که گاهی در طول یه روز دو سه نفر یه خورما روزیشون بود تو جنگ. یه خورما رو به هم تقسیم میکردن میخوردن در بعضی صحنه های سخت. کم کم یه عده‌ای به ذهنشون اومد که پس خدای متعال یا این پیغمبر رو رها کرده، بهش فرموده برو وسط کار رهاش کرده، یا علیاذ بالله غضب کرده به این پیغمبر. یه جوری علیاذ بالله پیغمبر راه رفته مستحق غضب شد، این توهم پیدا شد. خدای متعال فرمود پیغمبر ما اینجوری نیست. ما وعده کرب بکم و ما قلا ولل آخرت و خیر لکم من الاولا، ما خیلی وعده های بزرگ برای تو در نظر گرفتیم، صبر کنید. علاوه بر این ولسوف یعطی کرب بک فترزا، اینقدر بهت میدیم. حضرت که نگران خودش نیست که خودش گرسنه بماند، که نگران این امته. اینا به حیرت افتادن، اینا به تردید افتادن، اینا نباید رنج ببرن. خدای متعال فرمود نگران نباش، ولل آخرت و خیر لک من الاولا، ما یه ذخایری برای تو در نظر گرفتیم که در بعضی روایات به رجعت تفسیر شده. بعدم ولسوف یعطیک ربک فترزا. اینجا هم همینطوری جنگ احد که پیش آمد خیلی سخت شد. خب مجروح دادن، خستگی ها اون دشواری های جنگ احد، بعضی میگفتن لو کان لنا من الامر شیء ما قتلناها هنا، پس اصلا بر ما بر حق نیستیم، اگه بر حق بودیم برش اینقدر کار دشوار شده. خدای متعال این جنگ رو توضیح میده که خاصیت این جنگ چیه، برکات این جنگ چیه. یکی از برکاتی که به زبانهای مختلف گفته همین است، یکی از برکات اینه. میفرماید که ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. شما خیال میکنید همین که بگید مؤمنین دور پیغمبر خدا جمع بشید همه تون باید برید تو بهش، اونایی هم که باطنشون آلوده است برن تو بهش، بهشت هم آلوده کنن، یا نه خدای متعال میدونه کی راست میگه کی دروغ میگه. خدای متعال مجاهد و از غیر مجاهد، صابر و غیر صابر رو میشناسه، میدونه کی صابر در راه خداست کی صابر در راه خدا نیست، منتها نمیخواد به اون علمش اخذ کنه، میاره تو این عالم آشکار بشه. باید یه صفحه احدی برقرار بشه که همه اینایی که دوره حضرتن میگن ما با تو هستیم و چنین و چنان، صفحشون معلوم شه، معلوم شه تنها کسی که ما میسته امیرالمومنینه. مثل پروانه دور حضرت میچرخید، یادم نیست کدام یکی از اصحاب بود آمد حضرت رو تو سختی دید، اومد دور حضرت گفت برو، این که میبینی امیرالمومنین ایستاده، اما علی فانا هو و هو انا، ما یکی هستیم برید. معلوم بشه کیا فرار میکنن و رسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غمن بغم. چرا پیغمبر ما رو رها نمیکنه؟ بذار جونمون رو برداریم بریم دیگه. تا پیش نیاد احد صفا از هم جدا نمیشه، منافق و مؤمن شناخته نمیشه. بله خدای متعال میدانه، نه اینکه خدای متعال نمیدانه. ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. خدا نمیدونه، باید این امتحان سنگین پیش بیاد. باز ببینید در آیه دیگر، آیه 179 همین سوره است، بعد حالا آیاتو انشاءالله تقدیم میکنم. خدای متعال میفهمد ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. خدای متعال که رها نمیکنه به همین وضعیت مؤمنین رو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا خبیث و طیب رو از هم جدا بکنه. اینطور نیست که اینا بتونن با هم وارد بهشت بشن. خبیث و طیب با همن الان، هر دو هم به ظاهر آمدن گرد حضرت جمع شدن، ادعای ایمان میکنن، خدای متعال رها نمیکنه، امتحانهایی میکنه، صحنه های سختی پیش میاره. یه روایت هم اینجا از عیاشی نقل کردن که از امام صادق علیه السلام، روایت لطیفیست. لا تم یقول لا تمدل ایام و اللیالی، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تمدل ایام و اللیالی، این دوران به زمان به پایان نمیرسد، حتی ینادی مناد من السما، یه منادی ندا میدهد، یا اهل الحق اعتزلوا یا اهل الباطل اعتزلوا، فرمان میرسد که دیگه بعد از هم جدا شید. این فرمان یه فرمان تکوینی است دیگه، فیعزل هؤلاء من هؤلاء و یعزل هؤلاء من هؤلاء، اینا از هم جدا میشن. قلتو اصلحک الله یخالطو هؤلاء هؤلاء بعد از ذلک الندا. بعد از ندا دوباره اختلاطی است؟ حضرت فرمود نه، بعد از این ندا دیگه اختلاط نیست. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیثه من الطیب. پس ببینید یه اختلاطی است، این اختلاط هم خیلی اختلاط سنگینه، به حسب ظاهر در بین جامعه مؤمنین کافر است. حضرت موسی وقتی دعوتشون رو شروع میکنن، آسیه همسر فرعون تو کاخ فرعونه، ولی واقعا مؤمنه، میاد این طرف دیگه. حضرت لو هم تو خانش بدترین همسرها هستن. و همچنین این صفها کی جدا میشه؟ در علم الهی معلومه، حالا روایات زیاده، خود همون تعالی که میدونه احتیاج نداره، ولی باید واقع بشود. خدای متعال میدونه، علمم به همه نمیده الا به بعضی، در آیات هست بعضی هستن خدا اون علمشو میدونه، نبی اکرم هم میدانه چه خبره، ولی با علم خودش بنا نیست داوری بکند. که باید اون کسی که انتخاب بد میکند، این انتخاب واقع بشه تا آخر خط، تا فرصت داره بهش فرصت میده که انتخاب بکنه، او هم انتخاب میکنه. اون مؤمن هم باید فرصت برش پیش بیاد تا امکان انتخاب صحیح براش فراهم بشه. این یه سوال از حال، یه سوال دیگه هم از اون طرف است که خب حالا خدای متعال مؤمنین رو گرفتار میکنه، مؤمنین با اینکه مؤمنن گرفتار شکست ظاهری و سختی های ظاهری و قحطی، و اون طرف چرا اینقدر تقویت میشود؟ این طرف خب حالا برای امتحانه، اونا چرا اینقدر تقویت میشن؟ جلو چشم مؤمنی اینقدر به اونها میده، امکانات فراوان به اونا میده، امکانات چشم پر کن، زهرت الحیات دنیا. این برای چیه؟ اینم قرآن باز در آیه توضیح میده، فهمت اینجوری نیست که ما به اون امکاناتی که به کفار میدیم برای اونا خوبه. لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، خیال نکنن این فرصت ها برای اونا خیره. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، این فرصت ها برای این است که اونا به نقطه آخر برسند. ما نمیخوایم با علم خودمون عکس بکنیم، بگیم تو بدی تو خوبی، تو برو جهنم تو برو بهش. ما میاییم اونا رو با هم توی دنیا با هم قاطیشون میکنیم، کنار هم مینشونیم، سر یه کلاس مینشونیم، تو یه میز مینشونیم، تو یه مدرسه قرار میدیم، یه پیغمبر برای همشون میفرستیم، یک کتاب برای همشون میفرستیم، همه رو میاریم سر یه میز، حالا امتحان بدید. فرصت رو به همه هم میدیم، اینطور نیست که به یکی فرصت دادیم به دیگری فرصت ندادیم. فرصت ها رو میدیم، این فرصت هم تا آخر میبریم، انقدر بهشون امکانات میدیم که انما نملی لهم، مهلت بهشون میدیم، به طوری که مؤمنین میگن خدایا چه خبره؟ پیغمبر خدا حضرت نوح میگه خدایا انتظرهم، اگر رهاشون کنی لا چی، اگر اینا رو رها کنی ایمان نمیارن، نسلشون هم نسل فاسدی است، لا یلدوا الا کفارا، نه خودشون اصلاح میشن نه نسل خوبی ازشون هست. عنایت فرمودین. حالا عرض کردم این شاید جز همون علومی است که خدا به این پیغمبر داده، ولی خدای متعال که به این حد اکتفا نمیکنه، میگه منم میدونم، ولی باید بیان تو این عالم همه رو سر یک کلاس میشونیم. عرض کردم اختلاط هم انقدر سنگینه، ببینید تو نسل مؤمن کافر است، در نسل کافر مؤمن است، کنار هم تو یه خونه زندگی میکنن، تو یه کاخ زندگی میکنن، تو یه شهر زندگی میکنن. اینی که خدای متعال در علم خودش میدونه یه جایی باید اظهار بشه، این اختلاط یه جایی از هم جدا میشه. اختلاط عرض کردم دامنش تا اختلاط نسل ها میره، تا صفات میره، تا اعمال میره، تا همنشینی و همشهری و هم قبیله بودن و هم عشیره بودن و تا اینجا هم میره، تا صفات هم میره. اینا باید جدا بشن. خدای متعال برای جدا شدن یه صحنه هایی رو تدبیر میکنه که حالا این تدبیری است که حالا ان شاء الله آیاتش رو عرض میکنم در جلسه بعد. یه مسئله باقی میمونه که خب حالا این اختلاط برای چیه؟ نمیشد خدای متعال قاطی نکنه اینا رو؟ اینا مؤمنن اونا کافر دیگه، اینا جهنم برن اونا بهش برن، نمیشد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ حالا ان شاء الله این اتفاق رو، این سوال دوم رو هم در جلسه بعد آیاتش رو تقدیم میکنم عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين. يا ابن شبيب بكيت على الحسين حتى تسير دموعك على خديك، غفر الله لك كل ذنب أذنبت صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا. يا ابن شبيب إن كنت باكيا للشيء فابكي للحسين ابن علي ابن أبي طالب. زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. گر بشکافی هنوز خاک شهیدان عشق، آید از آن کشتگان زمزمه دوست دوست. آن که هلاکش نمود ساعد سیمین یار، باز به آن ساعدش کشته شدن آرزوست. عاشق وارسته را با سر و سامان چه کار؟ قصه ناموس و عشق صحبت سنگ و سبوس. همه بهش میگفتن یا ابا عبدالله از مدینه خارج نشید، اگر مدینه از اگر هم بیرون میرید به سمت کوفه نرید. فرمود جدم به من فرمود اخرج الى العراق، جدم به من فرمود ان الله شاء ان يراك قتيلا. گفتن آقا اگه میرید با خودتون زن و بچه نبرید، اینا اسیر میشن، آل اللهن، عزیزن. فرمود جدم به من فرمود ان الله شاء ان يرون سبایا. عاشق دیدار دوست اوست که همچون حسین، زردی رخسار او سرخ ز خون گلوست. هر که چو او پانهاد بر سر میدان عشق، بی سر و سامان سرش در خم چوگان چو گوست. دوست به شمشیر اگر پاره کند پیکرش، منت شمشیر دوست بر بدنش مو به موست. از شما اساتید سوال میکنم، معنی این جمله تو گودی قتلگاه همین نیست یا غیاث المستغیثین؟ گر به اسیری برند اطرت او دشمنان، هرچه ز دشمن بر او دوست پسندد نکوم. هرچه گفتن حسین جان پا تو این وادی نگذارید، زن و بچه رو برداشت تاخت به سرعت آمد. نوشتن هر راه رو بست دیشب آخر شب، مثل امشبی آخر شب حضرت دستور داد آب برداشتن، به سرعت مسیر رو کج کرد به سمت کربلا. سر صبح نمازش رو خوند، باز راه رو به سرعت ادامه داد، رسیدن به کربلا. بعضی نقل کردن مرکب حضرت از حرکت بازی استاد. هر آمد راه رو بس، آقا جان دیگه جلوتر حق ندارید برید، شریعه است فرات. ابن زیاد مرو من کرده شما کنار آب خیمه بزنید. دید جدیس من، سوال کرد نام این سرزمین چیه؟ قاضریات نینوا. وقتی گفتن نام سرزمین کربلاست، فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. این همون سرزمینی است که جدم از او خبر داده، همون سرزمینی است پدرم امیرالمومنین خبر داده، اینجا محل ریختن خون ماست. تا آخر مصیبت رو گفت به همه فهماند، آهنا محطر حالنا و مسفک دماءنا و موضع قبورنا. حتی بعضی نقل کردن این جمله هم فرمود تو همین سرزمین زن و بچه ما اسیر میشن، نه فقط خون ما ریخته میشود، زینب به اسارت میرود. بیقرار شدن اهل بیت، جمعشون کرد یه نگاه بهشون کرد، شروع کرد گریه کردن، شکایت از بنی امیه کردن، آمادهشون کرد فرمود پیاده بشید، همینجا ما باید به شهادت برسیم، آماده باشید. با اینکه هر لحظه، هر روز، هر شب آمادهشون میکرد، ولی وقتی کار روزا شورا دشوار شد، دید خواهرش بیقراری میکنه، همه رو فرستاد تو خیمه، ولی دیدن خودش از در دیگر خیمه بیرون آمد، دنبال امام حسین می دوید مهلا مهلا. یا ابن الزهرا، یا